کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و مشتاقان وصال دوست سلام عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر از راه رسید و با یکی دیگر از مباحث ارزشمند آیت الله استاد محمد شجاعی در برنامه کیمیای وصال در خدمت شماییم. انشاءالله تا پایان برنامه امشب همراه ما باشید. در برنامه گذشته استاد شجاعی در ادامه مراتب تزکیه و خودسازی بحث مراقبه را آغاز کردند و توضیح دادند که این مرتبه از تزکیه نیز خود مراحلی دارد که مرحله اول آن عبارت است از مراعات جانب حق، یعنی انسان باید در طول زندگی خود هر حرکت و نیتی که دارد از آن مراقبت کند. مرحله دوم مراقبه نیز مستغرق بودن در نظر حق است. در این مرحله سالک نباید چیزی را با نظر حق معارضه کند. اما در این برنامه استاد در ادامه معرفی مراحل مراقبه به مرحله سوم اشاره می کنند و توضیح می دهند که در این مرحله انسان باید با همه وجود مراقب شهود حق و تجلی اسماء و صفات الهی باشد. یعنی سالک در این مرحله باید نظر خود را به اسماء و تجلیات صفات خداوند معطوف دارد. استاد شجاعی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند که به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مرحله سوم مراقبه دیگه سالک مراقب شهود حق است و شهود اسماء و صفات حق است در همه ابعاد وجود. مراقب شهود حق و اسماء و صفات حق در همه ابعاد وجود. من اینجا فقط یک مثال میزنم به شما، یک مثال میگم. این دیگه منزل سوم، مرحله سوم از مراقبه، از شرح و بستش از حوصله جلسه ما بیرون. منزلی است، البته منزل مستقل نیست، مرحله است از مراقبه. مراقبه خود منزل است. مرحله سوم است از مراقبه که اون مراقبه مرحله دوم انسان را به این مرحله سوم سوق می‌دهد. در مرحله سوم از مراقبه توجه دارد که مرحله اول گذشتیم، مرحله دوم را هم گذشتیم، به مرحله جدیدی از مراقبت وارد شدیم. یعنی سالک مراقب یک مسئله، مراقب جانب یک مسئله جدید است، مراقب یک جهات دیگر است، مسائل دیگر است، مراقبت میکند به موضوعات جدید. البته اینکه میگیم که اول را گذشته، دوم را گذشته، مرحله سوم وارد شده، معنیش این نیست که اون قدم اول را دیگه ندارد. قدم اول از مراقبه بود که در همه لحظاتش رضوان حق را چی میکرد؟ مراعات میکرد. اون در جا خود محفوظ ها، یعنی اونها دیگه جا افتاده، دقیقه اونها جا افتاده، اونها هست، نه اونها دیگه نیست. اینو خب انشاءالله خودتون متوجه هستید. اصولا قدم اول مراقبه که می گفتیم شرط دادیم که در همه لحظات امر خدا را مراعات کردن و طبق رضوان او حرکت را تنظیم کردن، این تا آخر عمر همیشه هست. قدم دوم مراقبه هم که عبارت است از این که حق ما ناظر است و خود را در منظر حق دیدن، مستغرق نظر حق بودن و حق را بر خود همیشه ناظر دیدن و یک حالت خاص داشتن، این هم همیشه هست. اینها به جا خود محفوظ است، ترقی میکنه به اصلاح سالک. با داشتن اینها در یک مرحله جدیدی از مراقبت وارد میشه. در مرحله جدیدی از مراقبت یعنی چه؟ یعنی او مراقب شهود حق و اسماء و صفات حق است در هر چیزی که پیش میاد. درست مطالعه اسماء حق را میکند در همه جانب. مراقب است که اون حکم ازل در حال ابد چجور پیاده می شود، مراقب است که اسماء خدا چجور می کند، خلاصه مراقب است که خدا چی می کند. ترجمه کنید، نظرش دوخته است بر تجلیات حق و اسماء و صفات حق. دقیقا دوخته است بر تجلیات حق و صفات حق. اینجا یه مسئله ساده بگم، بعد یه مقدار یه چند جمله هم بگم. گفتم از شرح بستش و از شرح خصوصیات مسئله معذورم، اینجا دیگه در این جلسات و در این صحبت ها نمیشه، ولی اینا چیز هست که باید زیاد یافت و اگرم بخواهم صحبت کنیم باید در صحبت های دقیق تر اینا مطرح بشه، در بحث های دقیق تر. مثالی عرض میکنم، حالا این مطلب را اینجا گم نکنید که مثالی عرض میکنم. مثال نیست، یک تشبیه ناقص است، یک تشبیه ناقص، و باید به خدا هم پناه برد از گفتن این تشبیه ها در بیان این حقیقت ها. اما خب چه چاره هست برای اینکه به ذهن نزدیک بشه؟ شما فرض کنید که به یک انسانی، به یک بنده خدای، به یک انسانی خوب محبت دارید، خوب ارادت دارید، طوری ارادت دارید، طوری محبت دارید، طوری او را دوست داری، طوری شیفته او هستید که می شود گفت مستغرق در او هستید، خیلی دوست دارید. دیگه من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. اینجور اگه کسی پیدا کرده خب گاهی میشه. الان خب شما دوستان باصفا گاهی بنده های خوب خدا را از به اصطلاح بنده های خوب خدا، من اینجور میبینم و انشاءالله که همیشه در این راه موفق میشد، بنده های خوب خدا را، اولیا را اینطور ظاهرن دوست داریم. اگه وقتی با ولیی، با کسی، با ولیی، با بنده خوب خدایی که خیلی دوستش دارید، خیلی بهش ارادت دارید، مستغرق در محبتش هستید، دیگه من و شمایی در مقام حب بین شما و او نیست. اگر در محضر یکی این کسی بودی خیلی بهش اشتیاق دارید و محبت دارید، در محضر او بودید، فرض میکنیم اینجور محبت دارید، دیگه شما واقعا فانی هستید در او از نظر محبت، از شما دیگه خبری نیست. وقتی در محضر او میفتید کلن متوجه هستید به او، به حساب اون محبت که دارید. من یه مثال مثال درستی هم تصویر کردم. محبتتونم برای این است این آدم بنده خداست، ولی خداست، مظهر صفات و اسماء و اخلاق خداست، به این حساب شما به عنوان یک فرد باصفا و متدین واقعا شیفته او هستید. اینجا شما که خیلی شیفته هستید وقتی در محضر او میفتید زیاد از خودتون دیگه خبر ندارید، اولا از جوانب دیگه هم معمولا غافلید، بر اساس اون سوز درونی که در باطن شما حاکم است نسبت به اون شخص، درست شما دوخت هست نظرتون به سوی او، با به قول معروف نه با دو چشم، با تمام وجود به سوی او دوخت هستید و نگاه میکنید. حقیقت او روح اوست، حقیقت او اون حقیقت اوست، روح اوست. بدن و حرکات بدنی و کارهای او جلواتی است از حقیقت او، اون شخصی که شما به او ارادت دارید. شما که در محضر او هستید کاملا دوخته به این شخص هستید و محبت و شیفته او هستید، او هر حرکتی که می کند، دستی که حرکت می دهد، چشمی که حرکت می دهد، بلند می شود، کاری که می کند، درست شما در همه حرکات و سکنات او چی چیز را می بینید؟ اون طرف که دوست دارید، خصوصیات درونی او، حالات او و روح او را متجلی می بینید. دقت می کنید؟ شما حقیقت او را و شخص او را و صفات او را در حرکاتش متجلی می بینید. اگر بلند شد کاری کرد، اگر دهن باز کرد و جمله گفت، اگر چشم باز کرد و نگاهی کرد، اگر اشارتی با چشم کرد، اگر اخمی کرد، اگر خندید، هر چه حرکتی بکند، شما در همه حرکاتش چی چیز میخوانید؟ اون صورت ظاهر جسد را یا اون معنا را میخوانید؟ کدامش را میخوانید؟ اون معنا را. نظر شما دوخته بر اون معناست. اگر خندید، به شما تبسمی کرد و حرکتی با شما کرد، جملاتی گفت، شما دیگه در این نه این جمله توقف میکنید، در این نه در این حرکت سوری او توقف میکنید، شما فوراً محبت او را بر خود میبینید. دقت میکنید؟ نظر شما دوخته بر محبت اوست. اگر نه همون شخص بهش ارادت دارید، اخ میکرد و با شما حرفی نزد و یا طوری حرف زد، بوشدار حرف زد، شما باز جسد این جمله و اون شخص را نمی بینید، منتقل هستید به چی؟ به کم محبتی او، به زدگی او از شما. همیشه شما خلاصه در این صورت و در این جسد و در این جسدها خصوصیات او را می بینید. این مثال و تشبیه چی بود؟ تشبیه ناقص بود، خیلی تشبیه ناقص. این برگردیم به اصل مثال. سالک در مراقبش وقتی پیش رفت به یک مرحله، در مرحله سوم مراقبه، او در همه جا اسماء و صفات حق را مطالعه می کند دقیقا. ازل را شاهد است و حکم ازل را و اشارات ازل در ابد را. دقت می کنید؟ این دیگه گفته های عرفا است و گفته های اونها است. مثلا خواجه عبدالله هم گفته و دیگران هم گفتن و مرحوم نراقی مثال ها آورده، دیگران مثال های آوردن برای تقریب به ذهن، اما چیزیست که انسان نرسد نمیداند که چیست. توجه این دیگه قسمت های مهمی. قبلا هم اون وقت که دوستان اصرار میکردن بحث تذکیر شروع بشه و من آزد تا حدود شرط داده بشه، من قبلا هم گفتم خیلی چیزها را نمیشه گفت، اصلا نمیشه بحث داد، نمیشه شرط داد، نمیشه به لفظ آورد و باید یافت. این چیز دیگه سالک در این مرحله مراقب اسماء و صفات حق است. به بیان دیگه مراقب تجلیات حق است. یعنی چه مراقب تجلیات حق است؟ یعنی از تجلیات حق با اسماء و صفاتش در مجالی و مظاهر غفلت نمی کنه و مراقبی است که غفلت از این مسئله نکنه. به اصطلاح همون به شعری که حافظ دارد و بر اساس اون شعر هم مرحوم مطهری اون کتاب را نوشته و اسمش هم به اصطلاح بر اساس همون مقطع از اون شعرش گفته، این دنیا برای سالک در این مرحله از مراقبه می شود تماشاگه چی؟ راز. این مسئله است، یعنی این مراقب این مسئله است. این بوده چیز که دیگه نیافته، انسان نرسیده نمی تواند بفهمد که چی. در اینجا جمله خواجه عبدالله را من میخوانم، شما دقت میکنید بر اساس این شرح اجمالی که گفتم. مراقب این مسئله است، متوجه باشید، مراقب این مسئله است، یعنی نباید از این موضوع غفلت بکنه سالک. این وظیفه جدیدی است، هم کار جدیدی است و هم وظیفه جدیدی است. اگر از اشارات ازل غفلت کرد، سالک براش اینجا جرم است. ترجمه میکنید؟ اگر از اشارات ازل غفلت کرد، سالک براش جرم است و براش گناه است در این مرحله از مراقبه. اگر ازل را در ابد ندید، جرم است. اگر اسماء و صفات خدا را که تجلیات دارد لحظه به لحظه و در واقع خدا با انسان صحبت می کند و تکلم می کند، اینها را ندید، چرا؟ شما سوال می کنم، اگه کسی واقعا در وادی طلب و در مقام طلب باشد و او را بخواهد و او هم با او حرف بزند و این به دنبال چیزها دیگه باشد، به حرف گوش نکند و به قول معروف توجهش به جای دیگه باشد، این جرم است یا نه؟ دقیقا چی گفتم؟ ببینید دوباره تکرار میکنم، کسی که خدا را میخواد مدعی است و از مدعی و واقعا مدعی صادق هم هست، خیلی هم در این مرحله پیش رفته و قدم های یعنی برداشته، در مرحله سوم مراقبه است و صادقانه میگوید فقط تو را میخوام. او هم دقت کنید، خدا هم با اسماء صفاتش در این عالم لحظه به لحظه تکلم میکند یا نمیکند؟ خدا تکلم میکنه یا نمیکنه؟ خدا متکلم است یا متکلم نیست؟ همیشه خدا حرف میزند، همیشه متکلم است. خدا با هر کاری حرفی دارد، با هر به اصطلاح فعلی سخنی دارد و با هر به اصطلاح وجودی و ایجادی، با هر تحولی، با هر کاری که میکند حرف میزند. تکلم خدا معنیش همینه. او همیشه متکلم است، همیشه میگوید، همیشه سخن میگوید، با اسماء و صفاتش میگوید، با تجلیات اسماء و صفاتش سخن میگوید. سالکن سالکیست که میگوید تو را میخوام. او سخن میگوید و این سالک اگر به سخن او گوش ندهد، اگر متوجه اون متکلم نباشد، به جاهای دیگه متوجه باشد، این خلاف ادب هست یا نیست؟ خلاف ادب میشه یا نمیشه؟ خلاف ادب میشه دیگه. بازی تشبیه ساده، شما به کسی محبت فوق العاده داشته باشید و در محضر او باشید و ادعا هم میکنید همه از همه شما را بیش از همه دوست دارم، من به شما ارادت دارم، فقط محبت شما در قلب من است، خیلی شما را اصلا نه ارادتی دارم نه محبتی دارم، اینجوری انسان بگی. حالا اینجوری ادعا کردید، ادعا هم راسته، فرض میکنیم اگر اون طرف هم شروع کرد صحبت کنه، شما امرون بر نگاه کنید، به شما نمیگه اون حرف چی بود، این کار چیه، شما خودتون نمیگید که این حرف من، اون ادعای من دروغ بود؟ فرض میکنید سالک صادق و سالک مخلص و طالب مخلص در مرحله به جایی میرسد که خدا همیشه متکلم است. یادتون باشه همیشه خدا متکلم است و حرف میزند، اما تکلم خدا به تناسب صاحب قدس خداست، با اسماء و صفاتش حرف میزند، با اشاراتش حرف میزند، با فعلش حرف میزند، با کارش حرف میزند، هر کاری که در وجود میشود حرف زدن خداست، تکلم خداست با اسماء و صفاتش. سالک اگر به این تکلم، از این تکلم خدا منصرف باشد، این جرمش براش، جرم است براش. پس بنابراین باید مراقب اشارات ازل، مراقب ذات حق و تجلیات اسماء و صفات حق و مراقب جانب حق در تکلم باشد، مراقب باشد که خدا چی میکنه و چی میگوید. اگر غفلت از این مراقبت کرد، این در این منزل براش گناه است. ترجمه میکنه انشاءالله اهل ذوقم باشید، فکر میکنم تا حدی به صورت خیلی تاریک از دور اقلا میتونید تصویری در ذهنتون از این مرحله سوم از مراقبه داشته باشید، به طور که من تصویر تاریکی در ذهنم هست. درجه سوم که خواجه عبدالله میگوید، همین کلان شرح دادم، در عبارات خواجه به این شکل است: مراقبت الازل. چون من گفتم که مخصوصا یه شرحی هم الان به دست من رسید از دوستان که این شرح انصافا شرح خوبی نیست به گفته های خواجه، حالا نمیدونم شرح دیگه چجوریست و روی این حساب اینم دلم میخواد که با این شرحی که دادم کلمات خواجه معنی بشه. البته اون شرحی که من به دستم رسید دیدم خیلی سربسته گفته، نمیشه آدم غلط گفته، ولی خب چندان شرح خوبی نیست. مراقبت الازل، ببینید مراقب الدرجه الثالثه در مراقبه است، مراقبت الازل به مطالعت عین سبد استقبالا علم توحید و مراقبت و ظهور اشارات الازل و مراقبت خلاص من ربطت المراقبه. میگوید خواجه که درجه سوم مراقبه این است که سالک در درجه سوم مراقب جانب ازل است، مطالعه عین سبد می کند، اون چی که قبلا حکم خدا که سابق شده و در خلقت متجلی است او را تماشا می کند و مراقب ظهور اشارات ازل است همیشه در وجود. و با شرجی گفتم و در اینجا یک نکته شما سوال کنم، در این حالت فکر می کنم ذوقم بتونه جواب بده، در یک چنین جایی که سالک مراقب تجلیات حق است در همه ابعاد وجود و از اون غفلتی ندارد که اگر غفلت بکند گناه کرده، از اشارات عظم از تجلیات باید غفلت نکند. در یک چنین جایی که تماشا می کند تجلیات اون ذات و صفات را در همه ابعاد، شاهد تجلیات است، همه جا تماشاگر راز اوست، در یک چنین جایی سالک که مراقب است که از این مسئله غفلت نکند، باید به مراقبه خودشان توجه داشته باشد یا نه؟ اگر به مراقبه خودش توجه داشته باشد به این اندازه غفلت کرد. این محله فرضا خارجی میگوید که از ربطه مراقبه باید در اینجا خلاص بشه، از قید مراقبه. مثلا از باب مثال میگم برای فهم این نکته اخیر خارجه، برای این خیلی در این مسائل ساده به این نکته یعنی از این مسائل ساده میتونیم به این مثال، یعنی مسائل ساده معمولی میتونیم مثال بیاریم برای این موضوع. شما به اصطلاح میخواهید یک نقطه بعضا در این تمرینات که برای هیپنوتیزم هم سال نامی کنند، این تمرینات به اینجور چیز مبتلا میشوند و هر کس یعنی خواست این تمرینات را بکند که به هیچ دردی نمیخورد به اینجور چیزها گرفتار میشوند. مثلا در هیپنوتیزم هست که باید انسان به یک نقطه نگاه بکند، دقیقا به یک نقطه نگاه بکند، حالا مدت 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو و چشمشان به هم نزند. خب حالا درست میدن به یک نقطه نگاه میکنه که با دو چشمش دو پس به یک نقطه نه تنها چشم به هم نزند، به اون نقطه نگاه بکند، متوجه باشد که توجهش هم دوخته بشه به چی؟ به سوی همون نقطه. هم چشماش دوخته بشه به سوی اون نقطه و هم تمام وجودش در چشماش دوخته بشه به اون نقطه، یعنی توجهش هم منصرف نشه از اون نقطه. اینجا این آدم اگر همین آدم موقع امتحان هم حتی همه این مسئله گرفتار می شود، خود این آدم که عمل می کند متوجه اون نقطه است با دو چشمش، چشماش هم به هم نمی زند، سعی می کند توجهش هم به اون نقطه باشد، همینجا اگر توجه بکنه که میخواد توجه به اون نقطه بکنه، این خلاف توجه هست. توجه بکنید شبیه این مسئله است. یه مثال ساده، باید از مراقبتش هم خلاص بشه، از رفته و قید مراقبه در این مرحله از مراقبه که شاهد اشارات ازل در ابد یا شاهد تجلیات حق در وجود و شاهد سخن گفتن حق است و مراقب است که از این مسئله غفلت نکنه، باید از مراقبتش یه غفلت بکنه، یعنی در قید مراقبه نباشه. خب این 3 مرحله از مراقبه بود، من 3 مرحله را گفتم، اونی که برای برمیگردم به مرحله اول، اونی که برای سالک مهم است و سخت است و سازنده است اما مرحله اول بود که گفتم، و اون مرحله اول خودش به این مرحله دوم و سومی که شرط دادم انسان را چی میکنه؟ هدایت میکنه. و این هم توجه داشتید و توجه پیدا کردیم با این شرط گفتم، مرحله دوم و سوم را با شرح و بیان نمیشه گفت، و اما مرحله اول را چرا با شرح و بیان میشه گفت و فهماند و فهمید، کمون مراعات به اصطلاح رضوان حق و دستورات حق در همه لحظات و در همه کارها، و کسی که به اون قدم اول مراقبه عامل بود و اون را عمل کرد، خود اون قدم اول به قدم دوم سوق میدهد و سپس به قدم سوم و الی آخر. در قدم اول وظیفه ما همون قدم اول است و خیلی هم سخت است و خیلی هم مشکل است. گفتم که به اصطلاح جهاد اکبر است بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم.
Oh.
بخش دوم بحث مراقبه از مراتب تزکیه و خودسازی را با بیان آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.